کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی، درود بر شما.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم. اجازه بدید، تمام شد مطلب سرگذشت عبرت انگیز تیمورتاش، رسیدیم به سرلشکر آیروم. اگر اجازه بدید من شروع کنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
متشکرم. سرلشکر آیروم: بیشتر نظامیان در رتبه های پایین متملقند و چاپلوس و در رتبه های بالا مستبدند و جابر. مروع: قصه های راست یا دروغ که همیشه در اطراف اسم مردمان کم و بیش مشهور پراکنده است، غالبا یک نوع غبار رنگارنگی در پیرامون وجود آنها ایجاد می کند که قیافه حقیقی این اشخاص را نمی شود درست آنطوری که واقعا هست با آسانی مشاهده کرد. ناچار هر کس از پشت عینک آلوده به احساسات و اطلاعات خود آنها را به شکل خاصی می‌بیند و همین موجب می‌شود که راجع به یک نفر مرد نامی چندین نفر بیوگرافی‌های مختلف و متضاد می‌نویسند. این اشکال بزرگی که در مورد شرح حال گذشتگان وجود دارد، وقتی به بیوگرافی مردمان زنده می‌رسد چندین برابر زیادتر می شود، زیرا گذشته از رنگ هایی که این قصص به تصویر چهره آن اشخاص داده اند، چند عامل مهم دیگر هم که قوی ترینشان دوستی و دشمنی و حسادت و عزت نفس فامیلی و غیره باشد، به آنها علاوه می گردد و چشم بینندگان معمولی هر قدر هم تیزبین و دقیق باشد، مشکل میتواند از خلال این همه پرده های رنگارنگ حقیقی که در پشت آنهاست درست تشخیص دهد. در اینجاست که کار بیوگراف بسیار مشکل میشود، زیرا اگر مطابق سلیقه مردم بنویسد و در واقع رشوه ای به افکار عامه بدهد، به خلاف عفت نویسندگی رفتار کرده، یعنی جنایت بزرگی مرتکب شده است. و اگر حقایق را آنطوری که هست بنویسد، فقط مردمان خیلی فهیم و خیلی با انصاف و خیلی خوش قضاوت آن را میپسندند و دیگران، یعنی بیش از 90% مردم، یعنی تمام کسانی که چشمشان به تابلوهای غیر حقیقی عادت کرده و مدت هاست تصویرهایی را که قلم وهم و خیال با رنگهای حب و بغض کشیده دیدند، تابلوی حقیقت نویس را خلاف حقیقت پنداشته و آن را نمی پسندند و حتی او را مورد حمله سخت قرار می دهند. و اگر قلم به دست اشخاص بی بند و بار بیفتد، از افترا هم خودداری نمی کنند، چنان که درباره من می کنند و می بینید. با این حال به نظر من فایده این گونه تجزیه و تحلیل های اخلاقی به قدری در رشد اجتماعی ملت فراموشکاری مثل ملت ایران مؤثر است که پیه همه چیز را به تن مالیده و سپر خونسردی به سر کشیده، باز وارد معرکه می شوم و سومین بازیگر عصر طلایی را که به قید قرعه از چنته خاطرات و مشهودات و مسموعاتم بیرون آمده، از دیده خود به شما نشان می دهم. چندی بعد از کودتا، روزی کشتی کوچکی که از بادکوبه آمده بود در بندر جز لنگر انداخت و مامورین گمرک شخص بلندقدی را جز مسافرین در کشتی دیدند که میخواست با وجود مرتب نبودن اوراق عبوریش پیاده شود. گمرکچیان البته ممانعت کردند و هرچند آن مسافر اصرار میکرد و حتی خود را سرتیپ معرفی مینمود، فایده ای نمی بخشید. بالاخره خبر به رئیس ژاندارمری بندر جز، یعنی آقای سلطان سالار، سرهنگ خسروداد فعلی، رسید و او شخصا به ملاقات مسافر رفت. در لوتکا مرد موقری را دید که فقط پیراهنی آستین کوتاه و شلواری تا سر زانویش پوشیده و با بی‌صبری منتظر است. چشمش که به سلطان سالار افتاد، با نشانی های مختلف و بردن اسم اقوام دور و نزدیکش بالاخره موفق شد با اجازه او به بندر وارد شود. آن شخص با آن سر و وضع و موهای کوتاه سرش شباهت زیادی داشت به یکی از اعیان روسیه سابق که ثروت و تشخص خود را از دست داده ولی مناعت و تکبر گذشته هنوز از حرکاتش پیداست. نظیر این قبیل اشخاص تقریبا در تمام شهرهای بزرگ اروپا زیاد دیده می شد که اغلب مطابق سلیقه و استعدادشان شغلی را پیشه خود نموده و معاش خود را تأمین می کردند. یکی شوفر اتومبیل کرایه می شد، دیگری پیشخدمت مهمانخانه می گردید، یکی دیگر در ارکستر کافه‌ای کار پیدا می کرد. خلاصه تمام آنها ادعاهای گذشته را یک بار کنار گذاشته و به هر شغلی که پول معاشی از آن در می آمد تن در می دادند. ولی این مسافر تازه از روسیه رسیده ما از ناسیه و رفتارش پیدا بود که ابداً حاضر به بد زندگی کردن نیست. می خواهد در دولت را به هر نحوی هست به روی خودش بگشاید و اگر در باز نشد آن را با لگد یا با حیله شکسته و داخل شود. به همین جهت امید و آرزوهای زیادی در دماغ خود می پروراند و حق هم داشت، زیرا ایران آن روز برای شخصی مثل او شبیه آب بود برای ماهی، چون اولا به واسطه تغییرات کلی اوضاع کشور بازار سیاست کاملا آشفته بود و بنابراین مناسب کسانی که بازار آشفته می خواهند بود. ثانیاً با تحول ژاندارمری سابق، تشکیلات جدید قشون به دست رضاخان پهلوی که خودش افسر قزاق بود موقعیت بسیار مناسبی برای افسران سابق قزاقخانه ایجاد می‌کرد و چون این شخص هم در تشکیلات قزاقی سابق هم سرتیپ بود و هم مترجم صاحب منصبان روسی و از آنجایی که چم آنها را به دست آورده و از پرتو نفوذ آنها شخصیتی برای خود در قزاقخانه درست کرده بود، به این جهات می توانست امیدوار باشد به اینکه هنوز هم تهمانده احترامات گذشته در خاطر افسران باقی مانده و به کمکش برسد. ثانیاً تشکیلات جدید و وسیع قشون افسر زیاد می‌خواهد و افسر چیزی نیست که بشود به زودی ساخت. بناچار باید وجود افسران سابق را مقتنم شمرد و کادر را هر جوری هست فعلا پر کرد تا بعد کم کم افسر تربیت شد. در یک چنین موقعی آقای محمد حسین آیروم، سرتیپ سابق قزاقخانه که برای معالجه به روسیه رفته و مدتی در آنجا مانده و عمل جراحی مهمی در اعضای تناسلی خود به دست جراحان روسی انجام داده و در نتیجه صورت خود را شبیه خواجه ها نموده بود، به ایران برگشت و پس از مختصر کسب اطلاعی در مازندران، دست خود را در جیب خالی شلوار کوتاه خود کرده و به تهران آمد. چندی که در تهران ماند حسابش درست درآمد، یعنی با احتیاج مبرمی که تشکیلات جدید قشون به افسر داشت، آقای آیروم را بدون اشکال در خدمت ارتش پذیرفتند و سرتیپی سابق او را با درجه سرهنگی جدید تطبیق نموده و بلافاصله برای ریاست هنگ مازندران تعیین و به شهر ساری مأمورش کردند. در کشورهایی که تشکیلات دولتی آنها هنوز خوب منظم و مستقر نشده و سالهای دراز بر آن تشکیلات نگذشته تا اساس آن محکم و محجر شود، قسمت مهم کار برای موفقیت طلبان به دست آوردن سر نخ است و اگر آن به دست آمد، بقیه را با لاف و ادعا و پا روی حق و حساب گذاشتن و یک جو جسارت و دو جو حوصله می شود رفته رفته به چنگ آورد. آقای سرهنگ محمد حسین خان آیروم سر نخ را به طرز مطلوبی بدون اشکال و زحمت به دست آورد و در ابتدای حکومت دیکتاتوری سردار سپه یک مرتبه فرمانده هنگ مستقل مازندران گردید. آیا بهتر از این شغلی می شود؟ در آن زمان که نقطه مرکزی قدرت فقط در قشون بود، سرهنگ شدن و مخصوصا فرمانده مستقل یک هنگی در یکی از ایالات بودن به درجات بهتر و مهمتر از وزارت بود. برای اینکه وزرا با بودن سردار سپه وجودشان تا اندازه‌ای جنبه تشریفاتی داشت، به طوری که نه در هیئت و نه در وزارتخانه های خود هیچ کدام اختیار و جسارت اقدامی را برخلاف میل سردار سپه نداشتند. به خصوص که سردار سپه برای اثبات قدرت و شخصیت خود هر روز مستمسکی برای خار و خفیف کردن وزرای دیگر جسته و به آن تظاهر می نمود، در صورتی که برعکس فرماندهان مستقل خارج دارای قدرت مطلق بودند، بودجه کافی داشتند و غیر از انجام پروگرام اصلی مرکز در سایر کارها اختیاراتشان نسبت به جان و مال مردم حد نداشت. و چون برنامه آن حکومت این بود که ماموران نظامی در خارج تهران مظهر مقتدری از حکومت مرکزی باشند، به این جهت هر فرماندهی که بهتر موفق به قدرت نمایی در خارج می شد نزد فرمانده کل قوا محبوب تر می گردید. سرهنگ آیروم هم که طبعا قدرت نما و تبختر فروش بود و از طرف دیگر هم زیاد پابند احساسات نمی شد، رفتارش با برنامه درست در آمد. او در نتیجه پس از مدت کمی، همین که هنگ گیلان هم جزو هنگ مازندران و استراباد گردید و مقام فرماندهی آن هنگ ها سرتیپی شد، رتبه آیروم هم بالا رفت و همان مسافر یک تا پیراهن چند ماه پیش، سرتیپ محمد حسین خان آیروم فرمانده کل تیپ مستقل شمال گردید. فرماندهی شمال. عیب بزرگ دیکتاتوری این است که همیشه قدرت را با ارعاب و ترور باید نگهداری کرد. لودویک. در شمال یعنی از گرگان تا گیلان آبادترین و متجددترین و تقریبا امنترین شهرها رشت بود و به همین جهت هم فرمانده کل تیپ مستقل شمال محل خود را در رشت قرار داد و با کمال جدیت سعی نمود که برنامه کار خود را طبق سلیقه مرکز اجرا کند. مرکز یعنی سردار سپه که در آن روزها به طور کلی فقط دو منظور در ولایات داشت. یکی اینکه مردم به قدرت حکومت مرکزی کاملا متوجه شده و آرام و مطیع گردند و دیگر اینکه به خوبی و خیرخواهی و آبادی طلبی آن حکومت ایمان پیدا کند. سرتیپ آیروم که در تطبیق عوامل پیشرفت خود با تمایلات سردار سپه مهارت کاملی داشت و می شود او را مخصوصاً از این حیث خیلی سریع الانتقال دانست، شروع به اقداماتی نمود که انعکاسش در مرکز کاملاً مطابق مطلوب باشد. اول روزنامه های گیلان را به وسایل مختلف به تعریف کارهای خود واداشت. در ضمن سایر مأمورین دولت را مرعوب نمود و جنگل را هم با فرستادن نماینده دو جانب بازی کنی در آرامی نگه داشت. تبختر و مقام دوستی طبیعی او هم چون بسیار با شیوه مالک و رقابی آن دور سازگار بود، رفته رفته جلال و جبروتی در اطرافش ایجاد نمود، به طوری که در رشت فرمانده تیپ با وجود جوانی که داشت نماینده و مظهر قدرت حکومت مرکزی گردید و به این طریق یکی از دو منظور اصلی سردار سپه تا اندازه‌ای انجام شد. با انجام یافتن منظور اولی، نکته دوم برنامه یعنی ایجاد ایمان و خوشبینی نسبت به حکومت مرکزی به نظر آسان می آمد. سرتیپ آیروم پیش خود خیال کرد که اگر او هم مطابق مد آن وقت سایر فرماندهان خیابان وسیعی در شهر باز کند و اسم آن را خیابان پهلوی بگذارد و به این وسیله تمایلی نسبت به آبادی شهر نشان بدهد، هم قلب تمام ترقی خواهان را چکی به دام خواهد آورد و هم نام حکومت جدید را با آبادانی توأمن در اذهان جا خواهد داد. به این منظور امر داد در وسط شهر مقابل محلی که دفتر فرماندهی بود، دو طرف خیابان را وسیع کرده، خانه ها را کوبیده و پیش بروند. در اینجا یک نکته خیلی مهم از فلسفه اجتماعی که تعبیر غلط و بسیار مضر آن موجب فساد و بدبختی های زیادی گردیده، در دماغ آیروم هم نتیجه مضر خود را بخشید. آن نکته مهم این است که شنیده اید برای نفع آن نکته مهم این است که شنیده اند برای نفع جامعه فدا کردن نفع عده کمی جایز است. این مسئله عالی فلسفی مثل قالب مسائل عالی فلسفی، همین که تخمش در دماغهای غیر مستعد و ناسالم افتاد، میوه های مسموم و عجیب و غریبی میدهد. مثلا همین نکته ساده بالا را اگر با موازین اخلاقی و اصول حقوقی محدود نکنیم و این فرمول را لخت و عریان به دست اجرا کننده حق و حساب نشناسی بدهیم، هیچ بعید نیست که با کمال حسن نیت و به نام خیرخواهی جامعه 4 نفر پولدار محله‌ای را کشته و دارایی او را بین اهل محل تقسیم نماید. در استنتاق اگر از او مؤاخذه کنند، لابد قلب پاک خود را گواه آورده و خواهد گفت مگر نه این است که برای نفع جامعه‌ای فدا کردن نفع عده کمی جایز است. من هم 4 نفر را فدای منافع چند هزار نفر کردم. این مثل به نظرتان مبالغه نیاید، زیرا نظیر همین استدلال را از کسانی که مکرر خانه و دکان مردم را خراب کرده و به نام زیبایی شهر عده زیادی زن و بچه و پیر و بدبخت را از سرما و بیچارگی به هلاکت فرستادند، خودم به گوش خودم شنیدم. بحث در این مورد به قدری مهم است که باید مقالات مفصلی به آن اختصاص داد. انشاءالله موقع دیگری مشروحاً آن را مورد بحث قرار خواهم داد. امر سرتیپ آیروم چند روزی اجرا شد و مقدار زیادی خانه در دو طرف خیابان خراب گردید و اهالی آن خانه ها در ظرف چند ساعت بی جا و مکان و حقیقتاً خانه خراب و بدبخت شدند. در این موارد که دادگاه ها و دادرسان مرعوب فرماندهان می شوند، برای مردم بدبخت دادرسی جز دادرس آسمان نیست. دست ها به آسمان بلند شد و چون مثل غالب اوقات حکمت الهی جواب فوری به مظلومین نداد، بی خانمانان ناچار به یکی از کسانی که خود را نماینده از نمایندگان دادگاه ربانی معرفی کرده بود و شیخ رسولی نام داشت، دست به دامن شدند. آن مجتهد هم مظلومین را جمع کرد و عده آشوب طلب هم که در راه رضای خدا همیشه در همه جا وجود دارند به آنها افزود و بلوایی به پا کرد. وضع فرمانده تیپ قدری مشکل شد. اگر این دفعه شل بدهد دیگر حنایش رنگی نخواهد داشت. از طرف دیگر شکایات مردم و تحسن در تلگرافخانه هم ممکن بود اگر به طول انجامد مرکز را ناراضی کند. هرچه باد آباد. آیروم دلش را به دریا زد و شیخ رسولی را به عنوان آشوب طلب گرفت و به فومن تبعید کرد. مطمئن بود که دسته بلواچیان هم مثل دسته نظامیان اگر رئیسشان از دستشان رفت خودشان متفرق شوند. ولی در همین مقایسه اشتباه کوچکی کرده بود، زیرا یک دسته نظامی چون هیچ کدام از خود رأی ندارد بدون رئیس متفرق می شوند، اما عده‌ای مظلوم هر یک برای انتقام یا احقاق حق فردی خود می کوشند و محرکشان خودشان هستند، بودن یا نبودن سردسته متفرقشان نمی کند. در واقع آنها محرک رئیس و سردسته هستند، نه سردست محرک آنها. و همین جهت با تبعید شیخ رسولی بلوا نخوابید و به عکس شدیدتر شد. روزی چندین تلگراف به سردار سپه می رسید و تحسن تلگراف خانه ادامه پیدا کرد. بالاخره به امر مرکز آیروم شیخ رسولی را آزاد کرد و او برگشت به رشت. در موقع ورودش به شهر، مردم به طوری از مجتهدی که با این تبعید نور مظلومیتی دور امامش را گرفته بود با جلال پذیرایی کردند که آیروم مجبور شد دست از باز کردن خیابان کشیده و دیگر آن را امتداد ندهد. قائله ترکمن. این سزار بود که گل را فتح کرد، نقشون روم. در همان اوان شکایات زیادی از رفتار بعضی ترکمنها به تهران می رسید. ابتدا فقط در اطراف استرابا بود که مردم را گاهی لخت می کردند، بعضی را می کشتند و برخی را اسیر می نمودند. ولی کم کم لوتکای سیاه ترکمنی در لوتکای سیاه ترکمنی در سواحل مازندران هم دیده شد. در هر جا می رسیدند جمعی مسلح پیاده شده مردم را غارت می کردند و زنهای جوان را اسیر نموده با خود می بردند. وای به حال کسی که کوچکترین مقاومتی نشان دهد. فوری او را به شکل فجیعی می کشتند. یک مرتبه رئیس گمرک قره‌تپه خواست وظیفه شناسی به خرج دهد. بیدرنگ دست و پایش را بسته و او را در لوتکای خودشان انداختند و پس از اینکه از غارت فارغ گشتند آن مأمور بیچاره را بعد از شکنجه زیاد کشتند. رفته رفته وحشت عجیبی مردمان سامان را گرفت و هر روز قصه های وحشتناکتری گوش به گوش می رسید و مو بر بدنها راست می شد. مثلا یک روز خبر می رسید که در بین زنان اسیر شده حامله ای را که از ترس به حال وضع حمل افتاده بود اوریان در میان لوتکا گذاشته و در موقعی که آن بیچاره از درد پیچ و تاب می‌خورد و ناله می‌کرد دورش جمع شده و دست می‌زدند و شادی و تفریح می‌کردند. روز دیگر خبر می‌آوردند که بچه کوچکی را برای اینکه زیاد از ترس گریه و بی‌تابی می‌کرد و گوش این دزدان ترکمنی را می‌آزرد دو پایش را دو نفر گرفتند و یک جلاد سومی با شمشیر دو شقش نمود. در نقاطی که احتمال حمله این دزدان شقی می رفت مردان همیشه در تشویش بودند و زنان از وحشت خواب راحت نداشتند، چون می دانستند اگر اسیر شوند چه سرنوشت شومی در انتظارشان خواهد بود. همه شنیده بودند که هر زنی ملک کسی شناخته می شود که او را اسیر کرده و او حق دارد با پاشیدن یک مشت گندم بر سر آن زن او را به چندین نفر در یک روز صیغه بدهد. زن جوان زیبایی را که ترکمنی اسیر کرده و با تشریفاتی که گفته شد در ازای 5 فشنگ هر دفعه به صیغه میداد، در مدت کمتر از یک هفته چند هزار فشنگ به صاحبش نفع رسانید و چند روز بعد خودش هلاک شد. این گونه خبرهای فجیع به تهران هم می رسید و سردار سپه را که در آن زمان جدن مراقب سعادت مردم بود نسبت به آیروم سخت خشمگین می کرد، تا بالاخره به او تلگراف سختی فرستاد و مؤکدا خودش را مأمور رفتن به استراباد نمود. خب آقای حمید اجازه بدید که این جا دیگه من قطع کنم امروز، یک کمی زودتر تموم کنیم برنامه‌مون و شما هم به کارتون برنامه‌تون برسید و فردا هم مثل این که جمعه است که شعرخوانی داریم و
بله
بقیه این ماجرای غریب رو بذاریم برای روز دوشنبه.
حتما، بسیار
خیلی همارد. متشکر از لطف شما و شنوندگان عزیز که گوش دادن.
خواهش
میکنم. روزتون خوش.
روز شما هم بخیر باشه.
قربان شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار.